Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ecel felecem. Bu bahse ما در ذیل تربیت اعتقادی رسیدیم به بحث اسلام سبی و صحت اسلام سبی، که اگر ما تربیت اعتقادی کردیم واقعا بچه مسلمان میشه، و اگر باورمند کردیم قبل البلوغ بچه ممیز را، این و اون که تمیز داره، قدرت درک داره، این واقعا مسلمان میشود یا خیر و آثار برو بار میشه. گویند در غیر ممیز اسلام رو قبول ندارن استقلالا، اون تبعی است، اما در ممیز یه عده مخالفت کردن. یه دلیلشون حدیث رفع القلم بود. میگه حدیث رفع القلم، میگه بچه نه، نمیتونه مسلمان بشه استقلالا ولو باور کنه. این همه تمهید برای اول بلوغ به دردش میخوره، فعلا مسلمان نمیشه. پس نتیجه تربیت اعتقادی مسلمان کردن بچه نیست، تمهید است برای بعد بلوغش. بچه از باب تبعیت لعهد اشرف الابوینش مسلمان است. خب به این حدیث چند تا پاسخ دادن. پاسخ چهارمی که به این رفع قلم دادن در مانع حنفی، فلواقع شما با حدیث رفع قلم آمدی چه کردید؟ گفتید این سببیت اسلام یا این اقرار به شهادت، این که در کنار باور اقرار اسلام می آورد، این رو گفتید برداشته شده، پس دیگر اثری بر او بار نمیشه. خب اینجا آمدن پاسخ به نقض دادن بعضی از فقها ها، گفتن خب خود شما این که قائل شدید به عدم صحت اسلام و سبی که ما ذکر کردیم از جناب شیخ و مرحوم علامه و دیگران، خب شما از اون طرف قائل شدید به چی؟ قائل شدید خود مرحوم شیخ میگه المراهق اذا کان عاقلا ممیزا یصلی صلاة صحیحه، یصلی صلاة صحیحه جاز ان یکون اماما. میگه که مراهقی که عاقل است و ممیز است و نماز رو داره با شرایط و به نحو صحیح داره منعقد میکند، این اصلا امام میتونه بشه؟ مبسوط جلد یک صفحه 154. و همچنین خود در کتاب خلافششون ذکر کرده که اونجا هم این نکته رو آورده. چرا میتوان امام بشه؟ به ان صلاتهم شرعیه و دوی علیه اجماع الفرقه، یا خودش ودعا، خود مرحوم شیخ ادعای اجماع هم برش کرده، میگه اجماعا. خب در اینجا خلاف جلد یک صفحه 553 مسئله 295. خب پس ایشون آمده در باب نماز گفته نماز صحیحه، مشروع، شرعیه، حتی امام میتونه بشه. و از اون در باب صوم و سبی ازا نوا سه هزاله کمین و کانه صومن شرعیان، مبسوط جلد یک 278. خب این هم در مرحوم محقق که اونجا تردد داشت با صحت عبادات رو قبول داره، مرحوم علامه که اونجا که دو کتابش نقل کردیم و فرمود اسلام واقع نمی شود، اینجا در ارشاد الاذهان جلد 1303 و همچنین در تذکرهش اومده این مطلب رو ذکر کرده، جلد 6 صفحه 101. ولا خلاف بین العلماء من مشروعیت ذلك، بعد میگه ول اقرب ان صومه صحیح شرعی و نیته صحیحه. خب ایشون پس اومده پذیرفته مرحوم علامه، حالا در کتابای دیگرش هم در تحریرش منتهاش و دیگر فقها به این ام اشاره دارند، مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه جلد 2 صفحه 70 و مرحوم سبزواری در غنائم جلد 5 صفحه 285 و مرحوم فیض در مفاتی این مطلب آمده و دیگر مطالب اینجا اشاره شده، مفاتیح جلد 1 238. خب پس این هم که عبادات اونها صحیح هن، شما چطور عبادتش رو صحیح میدونید؟ این امر یک امر بالاخره عبادی است و باید این عبادات که اولا از کافر صحیح نیست و به اسلام که میرسید میگید این واقع نمیشه. و حالا این دلیل رو ما مجدد، چون یکی از ادله قول بعدی هم فی الواقع همینه، اینجا با نقض ذکر شده، در ذیل قول بعدی دوباره این رو اونجا توضیح خواهیم داد. پس اینجا در حد نقضش اشاره کردن که اگر اسلام قبول نشه و اون مسلمان نیست، خب از مسلمان که این عبادات پذیرفته نیست و اینها صحیح نیست، بس این نقض کردن اینها رو که شما چطور از طرف اسلام رو صحیح نمیدانید و از طرف دیگر عبادات را صحیح میدانید. را در پاسخ به این نقض یا اون دلیل ما بررسی خواهیم کرد که این جواب نقضی رو، این مقدار رو اینجا نقدن داشته باشید که صحت اسلام استقلالی محل نزاع ماست. اونچه محل نزاع چیه؟ صحت اسلام استقلالی محل نزاع ماست، نه اصل مسلمان بودن. ما نمیگیم بچه که مسلمان نمیشه، میگیم استقلالاً او مسلمان نیست، اما به تبع که میتوانه مسلمان باشه. مثلا اینجا لحل آقایون اینا در بچه مسلمان به لحاظ اسلام تبعی که قبول دارن، پس مسلمان هست، شرط اسلام هست و صومش به خاطر اینکه او مسلمان هست طبعاً این نقطه محل بحث اونها باشه. پس در اینجا این نقطه که باید محل تأمل باشه اینه که خب شما تمسک به این مسئله میکنید که ما حتی سیعتی در دلیل به قول به صحت اسلام و اینجا میخواید نقض کنید اونها رو که شما چطور میگید این عبادت مشروع است و صحیح است اما از طرفی اسلام و قبول نیست. خب آقایون عدم صحت اسلام استقلالی را محل بحث دارن، از اون طرف مشروعیت عبادت سبی را، این سبی مسلمان را دارن بحث میکنن، یعنی بچه مسلمانی اگر آمد اینجا نماز خواند از حیث سباوتش من ایجاد میشود یا نه، لذا مسلم بودنش فرض شده که طبعا او مسلمان است و از این جهت دیگه مشکلی نیست. اگر ما میخواییم فتوای فقها را در اینجا محل بحث قرار بدیم، تأمل قرار بدیم، نقضی کنیم، باید بریم کجا شاهد پیدا کنیم؟ بگیم در جایی که یک بچه نابالغ کافر که پدر مادرش غیر مسلمانند او آمد استقلالا اسلام آورد، آیا اونجا قائلن که نماز روزش صحیح است، مشروعیت عبادت سبیلی حتی او؟ بعد بگیم که چطور شما این بچه‌ای که بچه والدین کافر است و استقلالا ایمان آورد شما میگید عبادت او صحیح است، یعنی صحت مشروعیت عبادت سبیلی اطلاق داره، حتی اون سبیلی هم میگیره؟ از اونجاست میگیم شما صحت عبادات او رو قبول دارید اما صحت وقوع اسلام او رو قبول ندارید. کسی که عبادت سبی است این لازمه داره با او، نمیشه عبادت سبی باشه و اسلام پذیرفته نشود. اونجا نقض درسته، ما در اونجا چنین امری نداریم، اونجا اول کلام است، محل بحث است. اما اینجایی که آقایون قائلند که صومی صحیحه، عبادت صحیحه، تسلیم میکنن، دارن ولد مسلم را که سبی است محل بحث قرار میدن. پس این اسلام تبعی که دارد نیاز نداره که از من اسلامش باید اسلام استقلالی باشد، اینجا اسلام تبعی داره، او مسلمانه، از جهت اسلام مشکلی نداره و فقط میگه این نابالغ بودنش هست یا نیست. خب میگه اینجا مسلمان هست و این عبادت او صحیح هست. پس چنین پاسخی اگر به این امر داده بشه، حالا صحت این پاسخ و مانند او روش تأمل بشه که پس شما که نقض میکنید، خب شما میگید که این اسلام در حق او استقلالا نمیتواند اما عبادات او مشروع است و میتواند. خب این قول و این پاسخی که به این نقض داده شده اگر بخوایم این رو بررسی کنیم در اینجا، و یمکن ان یجاب عن هذا الجواب یا یمکن ان نوقش فی هذا الجواب، که بگیم نها کنید درسته که اینجا عبادات سبی مشروع است و اگر فقط بحث صحت عبادات باشد بگیم سبی که مسلمان است، خب اسلام از اون جهت هست و این عبادت صحیح یا نه. اما نکته اینه که در صحت عبادت چرا آقایون قائل شدن عبادات او صحیحه؟ یعنی او رو مخاطب این ادله دیدند. این نکته مهمه که اگر نقض میکنن میگن شما خوب عبادات رو صحیح میدانید، مشروع میدانید، نیتش را میگید منعقد است، صومش منعقد است، شرعیت دارد. خب دلیل شرعیت عبادات یک مراهق یا یک ممیز چیست؟ خب او رو مخاطب اون ادله و اطلاقات ادله مانند او میدانید. خب اگر قلم تکلیف بالکل برداشته شده، خب این چرا عبادت صحیح باشد؟ مگر شما بگی نه اینجا امتنانه، این کل بالکل برداشته نشده، اون حرف جوابهای قبلی ما رو بزنید. پس شما وجه نکته در اون وجه توجه این تکالیف و مشروعیتش به سبیست، یعنی این نمی سازه با رفع القلم را اگر بخواید عموم بگیرید، این با رفع القلم سازگاری نداره، یا باید رفع القلم رو محدود کنید که خب میرسه بعضی پاسخهای قبلی ما، یا اینکه اگر رفع القلم رو مطلق گرفتید، خب این توجه خطاب و شمول خطاب در حق سبی و مانند اونها را از ادله عبادات، اونجا هم اینا دیگه بهشون برداشته میشه، ناظر به سبی نیست و کلن اینها دلیلی بر این مشروعیت مانند اون نخواهند داشت. پس شما میگید این منعقد، نیت منعقد، خب مگه لفظ او سلب نشد؟ گفتید که این اقرارات و مانند او همه برداشته شد، خب چطور اینجا نیت میکنه و الله اکبر میگه و اینجا این اثر داره اما در اونجا اثر نداره؟ اگر رفع قلم به نحو مطلق آمده این قلم رو برداشت، خب همه اینها برداشته میشود. مگر دوباره بیاد به همون چی؟ به امتنانی بودن و مانند او بگی رفع مطلق نیست. حالا که مطلق نیست، خب اون جواب بالا دادیم که اون میتونه امتنان کما اینکه مستحبات و مشروعیت رو بر نمیداره، خب اسلام هم که به نفع طفل بر نداره، این چه امتنانیه که اسلام رو برداره؟ پس به اون جواب قبلی میرسید و اون قبلا اینجا بیان شده و توضیحش قد تقدم. پاسخ پنجمی که در اینجا داده شده، میگه خب امر رفع، این تو حدیث رفع مفصل این رو بحث کردن که در حدیث رفع گفتیم که امری میتواند مرفوع باشد که وضع او هم به دست اشاره باشد، چیزی که وضعش بید اشاره است رفعش هم بید اشاره است. پس باید امور از اموری باشد که وضعش و رفعش بید اشاره باشد. خب ما ببینیم در اینجا شما میخواد حدیث رفع را، میگه رفع قلم شده از سبی، این قلم و قلمی باشد که وضعش بید اشاره، لذا میتونه رفعش هم بید اشاره باشه. اگر امور از اموری است که اصلا وضعش بید اشاره نیست، پس دیگر رفعش هم بید اشاره نخواهد بود. پس از موضوع حدیث رفع او خارج میشه، دیگه حدیث رفع با او ارتباطی نخواهد داشت. خب در اینجا اون که محل بحث ماست، خب بحث اسلامه که آیا حدیث رفع این صحت اسلام را برداشت؟ میگه اسلام چیه؟ میگه ما به اسلام وقتی توجه کنیم یک امر اعتباریه که میخشه که اسلام اگه توجه کنیم که آیا اسلام یه امر اعتباریه یا یک امر واقعیه؟ اسلام یعنی کسی که آمده شهادتین گفته، باور کرده به اسلام و این رو ذکر کرده. خب این باور به این امور که معتقد شدن به این امور، این رو طرف میکنه مسلمان. پس اون اسلام در کلام که طرف میاد مسلمان میشه، این باور رو ایجاد کنه. خب موضوع تربیت اعتقادی هم ایجاد باور کذا بود در این طفل. خب این یه امر واقعی است که این باور رو پیدا کرد، میگه خدا هست، معرفت پیدا کرد که خدایی داریم و پیامبری رو فرستاده. خب ما بگیم این برداشتم این اسلام رو، خب این که هست، این اشاره که نمیتونه برداره، این امری نیست که وضعش بید اشاره باشه بگه من میگم تو باور داری و الان میگم تو باور نداری. پس باورمندی و عدم باورمندی، پس اصل اسلام از اموری نیست که وضع اسبید شارع باشد تا ما قائل بشیم که در اینجا رفعش هم به ید شارع است. پس این میاد از این امور خارج میشه. پس حدیث منحصر میشود به یک امور اعتباری که در دایره اراجد تشریعیه و در دایره تقنین قرار بگیرد. این اموری که در دایره اراده تشریعی و اراده تقنین قرار میگیره، شارع میتواند این رو اعتبار بکند یا اعتبار نکند. حالا یه جایی اعتبار میکنه، میگه این صلات یجب علیک، یا میگه لا یجب علیک، یحرم علیک. به مکلف میگه که یجب علیک، به یک حائض که میرزه اینجا میگه یحرم علیک. به این اعتبار وجوب کرد، به اون اعتبار حرمت کرد. لذا میگه وقتی که اسلام این شد، پس خود اسلام یک امر واقعی است، این باورمندی سمانند او. این چطور میخواد این باورمندیه بیاد چی قرار بگیره؟ بیاد یک مشمول حدیث رفع بشود. لذا در همین جام میان وقتی که این باورمندی خاص شد اسلام، خب دیگه اصلا واجب شدنش هم از اون طرف شارع واجب هم نمیتونه بکنه، چون وضعش بیاد شارع نیست دیگه. بعد اون وجوب عقلی و اینها هم که بعدن سیعتی تو دلیل قول دوم، اینها هم محل بحث غرب از محل بحث خارج میشه. پس اصل اسلام و وقوعش نسبت به این ولد که آیا مسلمان هست یا نیست، میگه اینها رو شما از دایره بحث خارجش کنید، بیاید روی بحث بعدی. پس این قابل وزن نیست تا قابل رفع باشد. بیاید روی اعتبار اسلام و ترتیب آثار بر اسلام. خب میگه در اینجا خب نزاع بره اون، آیا بر این ترتیب آثار شارع میده یا نه، که این اعتباری شارع اینو معتبر دانست یا معتبر ندانست، که آیا فی الواقع سبابت مانعی میشه از اعتبار اسلامی که از سبی قد تحقق، یا مانع اعتبار نیست. میگه باید دنبال دلیل بر عدم اعتبار بگردیم. بعدی صرف قلم ناظر به این عدم اعتبار بال معروف نیست در اینجا، که وقتی اسلام آمد خب شاله بخواد بگه چی، من این رو مثلا بگم نیست، پس نیست نمیتونه بگه. بعد بیم دنبال اعتبار و عدم اعتبارش و رفع قلم به این نظارت به نوعی میخوام بگن شاید ندارد. در اینجا خب این که اصل اسلام یک امریست که مول معروف واقعیست و رفعش و وضعش به ید شارع نیست، خب اینجا دو تا نکته محل بحثه که ما حقیقت اسلام رو چه میدانیم. یعنی اگر این گونه بگیم که حتی از موضوع وجوب و وجوب عقلی هم خارج است در ادامه فرمودند، خب دیگه اون موضوع تربیت اعتقادی و اینها هم نمیتونه باشد. ما اگر بولی تو فقه خود تربیه و فقه تربیت موضوعش و فقه مکلف گرفتیم و در اونجا آمدیم اعتقادات رو تصدیق گرفتیم، به نوعی پاسخ اون لب این کلام داده شده. یعنی آمدیم اونجا ذکر کردیم که حقیقت اسلام اون تصدیق است، اون نه باورمندی محقق غیر اختیاری کذا و کذا، یعنی حاصل تصدیق. بله اینجا خلط شد بین اون حاصل تصدیق، اون نتیجه که حالا سمجه بزنیم باورمندی خاص، اون میگیم بله اون بیاد اشاره نیست، اون یه امر حقیقیه، اون گره خوردن قلب، اون علقه کذا که حاصل اون تصدیقه، اون یا هست یا نیست، اون دست اشاره نیست که بگه نباشد. اما اونی که اسلامی که محل بحث شد، ما در موضوع فقه تربیت وارد کردیم و گفتیم مرتبط با ایمانه، اون تصدیقی است که انسان بعد از این که براهین تمام شد میتوانه قلبش اون تصدیق رو داشته باشد، یا مثل کفار لجاجت میکنن و در قبال او انکار میکنن و شرک میبرزن. لذا این ایمان و شرک به این معنا، نه اون نتیجه باورها و عدم معرفت که یک نوری باشد، یک امری باشد، یک جزم قلبی محصول این فرایند یا اون شک و تردید در نتیجه یک سری مسائل در کسی که شاک شده یا کسی که هنوز به این علم و معرفت نرسید، عدم این باور در قلب، و ما اونو کار نداریم. ما که اینجا اسلام میگیم، این تصدیقه را کار داریم بعد از اون شناخت و معرفت، که رضا گفتیم میتواند موضوع فقه و تربیه قرار بگیرد. پس این نکته مهم، لذا معنای وجوب شرعی و وجوب عقلی دارد که میگه ندارد. پس این نکته اول در این بحثی که بیان شد، خواست کلن این را از حدیث رفع اجنبی کنه اصل اسلام را. میگیم نه، اسلام به این معنا اون محصول باورمندی، اون باور خاص محصول تصدیق باشد، حق با شماست، اما اونو محل نزای ما نیست. ما میگیم اسلامه یعنی همین تصدیقه، همین اقراره. و گفتیم یه فعل اختیاریه، در یه تکلیف قرار میگیره، پس میتوانه شارب و تکلیف کند. پس این چون که فعل اختیاری مکلفه و این عبد خداونده، پس میتوانه مکلف بشود به این تصدیق یا عدم تصدیق. و اینم میشه اون وقتی میتوانه مکلف بشه، میشه در دایره اعتبار. شما گفتید نزا در اعتبار اسلام دیگه، ما میگیم اعتبار میکنیم که تو باید بعد از اون تمامیت براهین این تصدیق رو بکنید. بله، اون براهین و مانند اونها که عقلیه، تا اینجاش چیدن اون براهین و حصول نتیجه، اینجا یک امر قهری لازمه اون براهینه. اما اون تصدیق آخر چی؟ یا انکار آخر چی؟ که کفار به این نقطه رسیدن، به اون یقین میرسن و انکار میکنن. خب این انکاره میشه شرک، میشه کفر، تصدیقه میشه اسلام. خب پس در اینجا این که یک امریست که شارع میتوانه که بگه تو اینجا وقتی که به این رسیدی مکلفی. نکته دوم که در اون تقریب اصل دلیل بود، اون صحت وقوع قبول اسلام منه بود، یا سببیت اسلام منه بود، یا اون نفوذ اقرار و شهادتین در اینجا بود. خب همه اینا امر اعتباری هستند دیگه. آیا حدیث رفع قلم، چرا میگید ما دلیلی بر مال معروف عدم اعتبار نداریم؟ این اولا نزاست. اگر حدیث رفع قلم رو ما این چنین معنا بکنیم، خب حدیث رفع قلم چی میشود؟ حدیث رفع قلم میشود دلیل بر عدم اعتبار این اسلام. یعنی میگه این سببیتی که شما برای این اسلام قائلید، من شما، بله شما بین باور دارید، من اون رو سبب آثار نمیدانم، سبب این مجموعه اعتبارات بعدی خودم نمیدانم، که انلم یکون تلقی میکنم. یا این اقراری که میخواب بکنید و این اقرار شما اون اسلام فقهی را محقق کند، عقد قلب و اقرار باللسان، میگه این اقرار شما کلا اقرار است. خب این اقرار کلا اقرار باشد که یک امر اعتباری است، یک امر واقعی نیست، و هم به ترتیب آثار بعدی. خب اینجاست که پای حدیث رفع میاد وسط. اگر حدیث رفع قلم ناظر باشد به رفع این دسته از اعتبارات، او رو مطلق بگیرید کما اینکه در تقریب ذکر شد در ابتدای تمسک به این حدیث، خب او دلیل بر عدم اعتبار میشه دیگه، رفع کرده اینها رو، اونها رو معتبر ندانسته. پس در اینجا خود این هم امری میشود که محل بحث و محل نزاع و باید به او پرداخت. خب در اینجا ما اون حدیث رفع قلم را با اون نکاتی که تا حال آقایون ذکر کردند و مانند او رو اینجا اشاره کردیم، بررسی کردیم، بحث کردیم، اما خب باید این حدیث رفع قلم مفادش رو که قبلا هم ما بررسی کردیم به او پرداخت. حالا به او خواهیم رسید، اصل تکلیف در احکام وضعی و بررسی مفاد حدیث رفع قلم، خلاصه از او رو انشالله که قبلا سال گذشته داشتیم اینجا اشاره میکنیم. بیم حدیث رفع قلم ناظر به چیه و نتیجه در بحث ما چگونه خواهد بود. ما از اینجا اون حدیث دوم رو هم بررسی کنیم، بعد به یک باره به تحقیق در این امر بپردازیم. اون دو دلیل رو ذکر میکنیم در عدم قبول اسلام، و بعدش به این قضیه ما انشالله خواهیم پرداخت که مفاد از حدیث رفع قلم در ما نهنفی چگونه خواهد بود و ما در این حدیث به چه نتیجه ای خواهیم رسید و چه خروجی خواهیم داشت. خب دلیل دوم، حدیث دومی که در اینجا تمسک شده که ترتیب آثار بر این اسلام نمیدهند، اون روایتی بود که عمد سبیعی و خطأه واحد. گفتن خب این اسلام سبیعی گرچه از اختیار باشد، شما میگید اسلام یه عمل اختیاری مکلف همه، خب ولو ان اختیار باشد یک عمدیست که با خطأ او یکیست. کسی که خطا کند در اسلام فرض یک کافریه، میخواد مسلمان بشه، خطأً شهادتین رو گفت و بگه نه آقا من اقرار نکردم، این اقرار من خطأی بود، خب اون کافر مسلمان نمیشه و آثار اسلام برو بار نمیشه اگر خطأی باشه، این عمدش که خطاست. خب در سبی گفته این عمد مثل اون خطاهاست که اگر خطایی کرد یا عمدی کرد یکی هن، یعنی برای عمدش ترتیب اثر نمیدیم. پس شارع آمده میگه این عمد سبی و خطاش واحد است و در اینجا اثری بر او بار نمیشه. بر همین وزان خب اومدن در اقرار سبی نسبت به شهادتین و این اسلامی که بسته و باور کرده و معتقد شده اند ولو ان اختیارن، میگن که این فایده نداره، پس سبی نمیتواند چون که عمدش که خطای اوست و یکی اینها تلقی شدن، پس دیگر در اینجا اسلام بر اونها بار نمیشه و او نمیتواند مسلمان باشد. در بررسی این دلیل خب پاسخها و نکاتی در قبال این دلیل ذکر شد. اولین پاسخی که برخی از فقها در اینجا فرمودند این است که اولین پاسخ این بود که خب این حدیث یک اجمالی داده، آیا میشه به اطلاقش عکس کرد بگیم تمام عمد او خطاست، این همه افعال عمد سبی را به حکم خطا گرفته و منه این اسلام و منه این اقرار، پس تمام این اسلام و اقرار او به شهادتین این که خطاست و بر او بار نمیشه. لازمه استدلال شما قبول اطلاق هست در عمد سبی که بگیم همه عمدهای سبی که خطای او تلقی شده. خب ما میگه وقتی به فقه رجوع میکنیم میبینیم کسی ملتزم به این اطلاق نشد، پس از این جهت اطلاق قائل نیست، او اجمال دارد، یه قدر متیقنی داره، به اون باید عکس کنیم. چطور به اطلاقش قائل نشدن؟ میگه شما بنابر مشروعیت عبادت سبی که مشهور قائلن، خب میگیم نماز او صحیح هست، حالا اگر در نماز لو اکل او شرب یا بیا تکلم کنه، خب میگه این عمدش که منظور خطاست، انسان خطاً اکل کرد، چیز دهنش بود، یه دفعه اون رو خطاً در نماز یا کرد، اون رو مثلا قورتش داد، خب یا تکلم کرد اشتباهاً، خب تکلم سهوی مبطل نماز نیست، کلام آدمی سهوی. خب آیا اینجا هم او عمدن بچه حرف میزنه؟ این بچه از این عمدش مثل خطاه، وسط نماز ما شروع به بغل دستی صحبت کردن بعد دور ادامه داد، بگیم این هم که هرچه عمدیه عمد و خطاون عمدش و خطاش واحد است. خب کسی به این قائله؟ یا در صوم اگر آمد عمدن رفت غذا خود، بگیم این عمد سبی این خطاشه، انسان خطاً که در صوم بلند میشه غذایی میخوره، بالاخره وقتی خیال میکنه سال عادیه مثلا روزه مستحبی گرفته، برزو بلند میشه چایی شده عمده چایی میخوره، بعد میفهم ای روزه داشت، خب این مبتل نیست، بیم عمد سبی هم و خطاش واحده، بچه هم بلند روزه گرفته بنابرای مشروعیت عبادات اگر بشینه غذا هم بخوره که خطاش واحده است. میگه پس نمیتوان به این روایت قائل به اطلاق شد و به اطلاقش تمسک کرد و همه موارد رو شامل دانست، و لذا در مثلا بر بی اونجا موقعیم بحث میکنن که بیعش و عقودش در زواجش هر جا هر حرفی زده، بگیم همه اینها عمدش که خطایش است و هیچ آثاری برش بار نمیشه، تمسکم به اطلاق حدیث. پس این حدیث از این جهت اطلاق اگر بخوایم بگیریم تو این موارد می ملتزم نشدن، پس استدلال ما متوقف بر اطلاق به این حدیثه، اطلاقش محل تأمله و اینجا از این جهت اطلاقی برای او قائل نمیشیم به خاطر که تالی فاسد داره، پس از اطلاق او رفعیت میکنیم. بله، ما در موارد قصاص، دیات، در جاهای دیگر که این حدیث آمده که از حضرت امیر علیه السلام در معتبر اسحاق بن عمار، عن جعفر عن ابی علی علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطأ معروف تحمل العاقله یا یهمل علی العاقله، در این حدیث یا هم حدیث ابی البختری که قبلا خواندیم جلسه قبل، کنه کان یقول فی المجنون والمعتو الذی لا یفیق والسبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمل العاقله و قد رفع عنهما القلم. پس این حدیث آمده در باب جنایات و مانند او و قصاص، اونجا و دیات به این تمسک میکنیم. پس ما اونجا اجمال داریم، در اونجا تطبیقاتی آمده، به اون مقدار میدانیم که این مشمول این حدیث هست. اما اینکه این اطلاق داشته باشد همه جا را بگیرد خیر. البته نکته رو اصولی رو مد نظر داشته باشید که این روایتی که یه اطلاقی داره و اون روایتی که خواندیم که میاد در باب دیات، نگید خب ما از باب حمل مطلق بر مقید قائل به این نکته نشدیم که بگید حدیث مطلقه، اون قید میزنه، فقط در باب قصاص و دیات به او تمسک میکنیم، تا بگید آقا این حمل مطلق بر مقید اینجا اشکال داره، اینا مثبتانن، مثبتان لا موجب للحمل و عرفن مثبتین رو حمل مطلق و مقید جمع عرفی بینشون نیست. میگه ما از این باب نمیگیم تا شما این اشکال رو بر ما وارد کنید، بلکه این از باب تفسیر مجمل است بالمبین، یا از باب این که این اهمالی داره و ما به قدر متیقنش میتوانیم تمسک کنیم. روایت دوم برای یک حدود قدر متیقنی برای ما معین میکنه و ما در محدوده قدر متیقن به او تمسک میکنیم. جواب دومی که داده شده این است که این حدیث عمد و سبی به خطا و واحد، این نمیخواد بگه که تمام عمدهای سبی خطاست تا بگید اقرارش و و و اینا همه کلا اقرارند و بی اثر. از حدیث یه تفسیر دیگه از او میخواد ارائه بشه، نکته دیگری میخواد بیان کنه. حدیث چی میخواد بگه؟ میگه که در میان بالغین یک عمدی داریم که عمد اونها آثاری بر او مترتب است. یه وقت بالغین میان خطا میکنن، خب اون بر خطای بالغین یک احکامی مترتب میشود اخف از آنچه که در عمدشون هستن. این میخواد بگه در جایی که این سبی یک عملی رو عمدن انجام داد که او آثار خودش را دارد در میان بالغین، و در میان بالغین اون عمل اگر خطئاً واقع بشود یک ارفاقی در ترتب آثار داده شده. پس ما یک عمل داریم نسبت به بالغ، یک عمدی دارد که یک آثار و مجازات و آثار وضعی داره، و یک بار اون عمل از بالغ خطئاً صادر می شود و خطئاً هم برای خودش یک حکمی دارد اما اخف از حکم صورت عمد. پس یک امر اینچنینی، امری که نسبت به بالغ عمدش یک حکم دارد و خطأش حکمی اخف از او دارد، ارفاق شده، در چنین مواردی اگر سبی عمدی انجام داد، عمد او به منزله خطای بالغ است، یعنی اون حکم اخف را بر او بار میکنیم، نه اون حکم ثقیل مترتب بر عمد بالغ را. خب چه اعمالی است که عمدش حکمی دارد و سهفش نسبت به بالغ حکم اخفی دارد؟ میگه این نوع موارد مختصن به باب دیات، در باب دیات هم که اعمالی داریم عمدش حکمی دارد و خطأش من البالغ حکم اخفی دارد، نه کلا برداشته شده، حکم خفیفتری دارد، تخفیف ارفاق شده. خب این قرینه خارجی سبب می شود که ما بگیم چنین نوع، چنین دستی از احکام وجود دارد. پس این روایت میگه عمد و سبی خطئان، یعنی اینجا ما به جایی که بر عمد سبی اون حکم مثل بالغین او رو ملحق کنیم و حکم عمد بالغین در حق او جاری کنیم، حکم اون خطای بالغین را در حق او جاری میکنیم، یعنی او هم در عمدش همانند خطای بالغین باید اون اعمال رو انجام بده، باید اون آثار رو مترتب بپذیره، اونها گردنگیر او میشوند. این لسان روایته که عمد السبی خطا، اون عمد السبی یک خطایی است که به منزله خطا به حساب میاد. ببینید اون روایت عمد السبی خطا اون مثلا تحمل العاقله، یعنی این عملش که عمدی بود همانند خطای بالغین هست و آثار خطای بالغین را دارد و او به گردنش میاد. پس در اینجا ربطی به این بحث ما نداره که قدم که بگیم آقا این کل این اقرارش کلا اقرار است و مثل خطای در اقرار است و مانند اونها. لذا این میره توی یک باب خاصی به این قرینه خارجیه. بله اگه میگم عمد السبی کلا عمد، این خوبی حرف دیگه ای میزد که اون حکم خطای بالغین رو در حق سبی جاری نمی کرد در اینجا. پس این یک نکته است و پاسخی است که در اینجا داده شده مبتنی به این قرینه خارجیه. بعدید خب این قرینه خارجیه خودش تا چه حدی دلالت داره و روایاتی که ما در اینجا داریم چگونه است، انشاءالله سیعتی این رو بررسی خواهیم کرد. خب در اینجا پس این رو بعد این قرینه خارجیه رو دیگر روایات دید رو در اون رو تحقیق که ما داریم این رو کنار هم بررسی میکنیم که واقعا چنین قرینه خارجی هست که روایات فقط حمل کنیم بر جایی که این دو کفهی باشد، عمدش بر بالغ و خطهش در حق بالغ دو حکم متفاوت داره، بگیم عمد سبی خطه است. اونجا خود روایات متعددی است و با اون روایات اگر تمام بشوند میتوانند شاهدی به این هم باشند. پاسخ سومی که در اینجا برخی دادند این است که آقا ما در باب این اسلام، در باب اسلام این نکته را داریم که خب اسلامی که شما میگید میخواید آثار مترتب بر اسلام و اعتبار اسلام بحث کنید، این میشه اسلام ظاهری دیگه، یعنی ما به اون باور قلبیش به خدا و معرفت که کاری نداریم، میخوام بگیم ما او رو مسلمان حساب کنیم و اعتبار کنیم اسلامش را یا خیر. وقتی که این آمد خب این میشه باب اون اقرار او، یعنی بر اون اقرار انشائی این سبی ترتیب اثر بدیم یا ترتیب اثر ندهیم. خب لذا اینجاست که مشهور آمدن گفتن این عبارتش مصلوب العبارت است. در ابتدا هم اشاره کردیم چرا مصلوب العبارت است، لذا اقرارش کلا اقراره و بیفایده است. عمد السبی خطا، این کسی خطا اقراری کنه چه اثری بر انشائش و اقرارش بار میشه؟ هیچ. اینجا هم عمده ایشون خطاه، بر عمده ایشون هم هیچ اثری بار نمیشه، پس عبارتش هیچ نفوذی نداره. چیزی رو بفروشه اثر نداره، اقراری کنه اثر نداره، به دین اقرار کنه اثر نداره. اینجا هم اومده اقراری کرده نسبت به بحث اسلامش، خب این هم میشه بعد بی اثر و وجهی نداره که اینجا بپذیریم. خب در اینجا گفتن که خب حالا اگه این مفاد این روایت رو با این تقریب هست، خب این روایت عمد السبی و خطا واحد این نمیخواد بیاد به که اینجا اقرارات او کلا مصلوب العبارت هست، مفادش سلب العبارت نیست، که به معنای سلب العبارت به معنای اون سلب الانشاست، یعنی انشایی که میکنه. خب انشا یعنی چی؟ طرف میاد میخواد ایجاد شی کنه، به لفظش دیگه انشا رو این تعریف کردن که شما به تو که میگید انشا میکنید میخواید بیاد ایجاد المعنا کنی به لفظ، پس این لفظ باید در اونجا نفوذ داشته باشد و پشت انشاءات اون اراده فرد است، یعنی او داره اراده کرده این رو از ملکش منتقل کنه به دیگری. آیا این روایت میخواد بگه که این عبارتش نفوذ نداره و انشاءش کلا انشاءه و ارادهش کلا اراده است؟ هیچ. یا نه میخواد بگه که این فرزن مستقل نیست، او در طول ولایت پدر باید تصرف کنه. آیا ناظر کلا انشا کلا اقرار بگیره؟ خب بگیم در اینجا اسلام هم تطبیق میکنه، این اقرارش کلا اقرار است و خلاص، فجید سلب المصلوب العبارت شد، اقراراتش اثر بخش نیست. یا اینکه نه میخواد بگیم مستقل در تصرف نیست و اولیه بر اوست و انشایی که ایشون کرد، خب آیا این صرف انشا این تصرف مستقله کرده؟ نه، انشا کرده، باید پدر تنفیزش کنه. منوط به تنفیز پدر، صرف انشا که تصرف نیست. پس این به معنای عدم استقلال در تصرفاته. خب این حرف رو، پاسخ رو که اگر نسبت به روایت دیگه ای داشتیم که ناظر به استقلال در تصرفات بود خوب بود که بگیم این روایت ناظر به استقلال در تصرفه، این صرف انشا که تصرف نیست، پس میتونه مراعا بمانه تا مقام تنفیز پدر به مانند او در باب بی و انشاءات اونها. اگه اینو نسبت به این روایت عمد السبیه خطاون یا عمد السبیه و خطاو واحد میزنیم، خب این روایت از کجای او ظهور در این هست که این ناظر به عدم استقلال در تصرف و ولایت العبد در تصرفات، بعد بگیم این انشاء و اقرار که تصرف نیست و این که استقلال در تصرف نیست و مراعاب پدر خواه، این ها از این روایت صحیح عربی که عمده خطعان، این چه ارتباطی و ظهوری در این داره؟ این امریست مجمل و مبهم است و خیلی نمیشه از این روایت استفاده کرد و این پاسخ رو پذیرفت و تصدیق کرد. اینم پاسخ سومی بود که به روایت عمد السبیه و خطا و واحد داده شد. پاسخ دیگه که در اینجا برخی دادن، فرمودن که خب روایت عمد السبیه و خطا و واحد این مرتبط به باب مؤاخذه و عقوبت هست. خب بیانی ما قبلا ذکر کردیم که افعال دو گونه، مثل بالغ یه اثری و نابالغ اثر دیگری دارد و این در اون دست از افعال جاریه. این ها فرق همون نکته رو دارن که این مختص به باب مؤاخذه و عقوبته، اما خب میگن شاهد ما روایاتی است که در اینجا مطرح شده، استشهاد میکنن به دیگر روایات. میگه در اون روایت که ما خواندیم که عمد السبیه خطاون یهمل علی العاقله، خب میگه این روایات که عمد السبیه خطایی است که حمله بر عاقله میشود، خب این قرینه است که بحث عاقله در کدوم باب از ابواب فقه جاری است. خب اون میاد در باب دیات و مانند او جاری میشه. پس این در همونجا قابل جریان هست و اونجا باید به این تمسک کرد و او رو جاری دانست. لذا میگن این در به این امور و مانند اونها جاری میشه و شاهدش این تمسک به روایات هم خانواده میکنن و این دلیل خارجی و دیگر روایات میخوان این رو تفسیر کنن که تو اون تحقیق ما این روایات رو اونجا انشالله اشارهی خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله جلسه آتی رو ما خدمت عزیزان به صورت حضوری انشالله هستیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.